بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. لطف خدا به جلسه 13 از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران علامه مرتضی شهید مطهری رسیدیم. ما زبان فارسی رو در جلسه گذشته روخانی کردیم و رسیدیم به عنوان مذهب تشیع به فایل PDF صفحه 107. از رو میخونم: ایرانیان از قدیم الایام که اسلام اختیار کردند، بیش از اقوام و ملل دیگر نسبت به خاندان نبوت علاقه و ارادت نشان دادند. بعضی از شرق شناسان خواستن این علاقه ها و ارادت ها را صادقانه ندانند، بلکه نوعی عکس العمل زیرکانه در مقابل اسلام و لااقل در مقابل اعراب برای احیای رسوم و آیین قدیم ایرانی معرفی نمایند. گفته این افراد برای دو دسته بهانه خوبی شده است. یکی سنیان متعصب که به این وسیله شیعه را یک فرقه سیاسی و غیر مخلص نسبت به اسلام معرفی کنند و به اسلام تشیع حمله برند، چنان که احمد امین مصری در کتاب فجر اسلام چنین کاری کرد و علامه فقید شیخ محمد حسین کاشف القتا برای رد آن افترا کتاب اصل و شیعه و اصولها را نوشت. دسته دیگر به اصطلاح ناسیونالیست های ایرانی هستند. این دسته برعکس دسته اول ایرانیان را تجلیل می کنند که توانستند آیین کهن را زیر پرده تشیع حفظ و نگهداری کنند. در کتاب قانون و شخصیت از انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر پرویز ثانی صفحه 157 ضمن بحث در این که تدریس تاریخ در مدارس ما خشک و مرده و سطحی است و باید زنده و اساسی و تحلیلی باشد میگوید: مثلا مسئله اختلاف فرق شیعه و سنی اسلام به عنوان یک مطلب تاریخی به ما تعلیم داده میشد و میگفتند که ایرانیان که طرفدار حضرت علی علیه السلام بودند به ایشان گرویدند و اختلاف اساسی بین شیعه و سنی آن است که ما حضرت علی را خلیفه اول میدانیم، در حالی که سنیان ایشان را خلیفه چهارم میشمارند. این طرز تعریف و تشریح مسئله اختلاف بین سنی و شیعه را کاملا سوری و غیر مهم جلوه می دهد، به طوری که خود اختلاف هم غیر منطقی به نظر می رسد. سالها بعد از ترک دبیرستان و ضمن مطالعه به این مطلب برخوردیم که پیدایش فرقه شیعه از ابتکارات فکر ایرانی و به خاطر حفظ استقلال ملی و شعائر باستانی او بوده است. از آن جهت که امام حسین علیه السلام دختر آخرین پادشاه ایرانی را به زنی اختیار کرده بودند. فرزند ایشان و سپس فرزندان از شاهزادگان و منصوب به سلسله های با عظمت ایرانی شمرده شده. به این ترتیب دوام حکومت ایرانی و شعائر و افتخارات او تأمین شده است و از آن به بعد کلمه سید هم که به اولاد ائمه اطلاق می شد در واقع جانشین کلمه شاهزاده گشته است. ماهیت و اهمیت این ابتکار فکر و عاطفه ایرانی که برای حفظ ملیت او صورت گرفته با مطالعه بیشتری در مذهب قدیم ایران، یعنی دین زرتشتی و آداب و رسوم و سنتی که از آن دین وارد رشته شیعه دین اسلام شده بهتر معلوم گشته. با مطالعه بیشتری در مذهب قدیم ایران یعنی دین زرتشتی و آداب و رسوم و سنتی که از آن دین وارد رشته شیعه دین اسلام شده بهتر معلوم گشته و رابطه فرقه شیعه با تاریخ باستان ایران و همینطور دوره فعلی حیات ما روشن می شود. یعنی درک می کنیم که چطور بعضی عقاید و سنن ایران باستان از طریق مذهب شیعه برای ما حفظ شده است. خب این جمله به نقل از نویسنده‌ای بود که شهید مطهری مطرح کردن. حالا این قسمت رو مجدد خود استاد مطهری می فرماید: کند گوبینو در کتابی که در حدود 100 سال پیش به نام فلسفه و ادیان در آسیای مرکزی منتشر کرده، عقاید قدیمی ایرانیان را درباره جنبه آسمانی و الهی داشتن سلاطین ساسانی، ریشه اصلی عقاید شیعه در باب امامت و عصمت و طهارت ائمه اطهار علیهم السلام دانسته و ازدواج امام حسین علیه السلام را با شهربانو عامل سرایت آن عقیده ایرانی در اندیشه شیعه به شمار آورده است. ادوارد براون نیز نظریه گوبینو را تایید می کند. وی می گوید نگارنده معتقد است که حق با گوبینو بوده است. آنجا که می گوید ایرانیان سلطنت را حق آسمانی یا موهبت الهی می دانستند که در دودمان ساسانی به ودیعه قرار گرفته بود. و این عقیده تأثیر عظیمی در سراسر تاریخ ادوار بعدی ایرانی داشته است. در سراسر تاریخ ادوار بعدی ایران داشته است. علل خصوص علاقه شدید ایرانیان به مذهب تشیع تحت تأثیر همین عقیده است که محکم به مذهب تشیع چسبیدند. انتخاب خلیفه یا جانشین روحانی پیغمبر هر اندازه نزد عرب دموکرات امر طبیعی بود، در نظر اهل تشیع غیر طبیعی می نمود و جز ایجاد اشمعزاز اثر دیگری نداشت و شخص عمر خلیفه ثانی سنت و جماعت هم بدان سبب نزد شیعه مورد نفرت است که امپراتوری ایران را نابود ساخت. کینه ایرانیان نسبت به عمر گرچه در لباس مذهب ظاهر شد، محل هیچ گونه شبهه و تردید نیست. به عقیده ایرانیان حسین ابن علی که پسر کوچک فاطمه زهرا بنت نبی اکرم می باشد، شهربانو دختر یزگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی را به حباله نکاح درآورد و بنابراین هر دو فرقه بزرگ تشیع یعنی امامیه و اسماعیلیه نه تنها نماینده حقوق و فضائل خاندان نبوتند بلکه واجد حقوق و فضائل سلطنت نیز می باشند، زیرا نجات از دو سو دارند، از بیت رسالت و از دوده ساسانی. خب اینم نظرات ادوارد برون بود که استاد در کتابشون آوردن. خب ما می دونیم که اینها چقدر توش اشکال هست و در واقع علامه مرتضی مطهری به عنوان سند میارن که همچین چیزهایی رو به خورد مردم دادن و اصلا علل گرایش ایرانیان به شیعه رو چیزهایی ربط دادن که باز بحث ایرانی بودن رو مطرح کنن، نه اون گرایش دینی الهی و معنوی. از اینجا به بعد مجدد صحبتهای خود استاد هست. آری، این از توجیهی که برخی از مستشرقین و ایرانیانی که تحت تأثیر سخنان آنها واقع شدند راجع به ماهیت مذهب شیعه و علت پیدایش آن می نمایند. بدیهی است که بحث تفصیلی در این موضوع نیازمند به رساله جداگانه است، ولی ما در اینجا از ذکر بعضی مطالب به طور اجمال گریزی نداریم. موضوع ازدواج امام حسین علیه السلام با شهبانو دختر یزدجرد و تولد امام سجاد علیه السلام از شاهزاده خانومی ایرانی و انتصاب ائمه بعد از ایشان به خاندان سلطنتی ایران بهانه‌ای به دست دی خیال باف یا مغرض داده است که گرایش ایرانیان را به خاندان رسالت نتیجه انتصاب آنها به دودمان شاهان ساسانی معرفی کنند و اعتقاد شیعیان را به حق الهی ائمه اطهار علیهم السلام از بقایای اعتقاد قدیمی ایرانیان به فره ایزدی پادشاهان ساسانی بدانند، زیرا مسلم است که پادشاهان ساسانی خود را آسمانی نژاد می‌دانستند و برای خود مقامی نیمه خدایی و فوق بشری قائل بودند. آیین زرتشتیان عصر نیز این طرز تفکر را تایید می‌کرد. می‌گویند در یکی از کتیبه‌های پهلوی که از شاهپور پسر اردشیر ساسانی در حاجی آباد به دست آمده است چنین نوشته شده است: شاه پوهر، شاه شاهان ایران و غیر ایران، مینوسرشت از سوی یزدان فرزند موجودی آسمانی و مزداپرست، اردشیر مینوسرشت از سوی یزدان نوه بابک پادشاه که خود نیز آسمانی و از سوی یزدان بوده است. خب اینم متن اون نوشته بود. استاد ادامه میدن: پس چون پادشاهان ساسانی برای خود مقامی آسمانی قائل بودند و از طرف دیگر ائمه اطهار هم نژادشان به آنها میرسد و شیعیان و پیروان آنها هم همه ایرانی هستند و برای آنها مقام آسمانی قائلند، پس با این صغرا و کبرای 100% صحیح منطقی با علامت تعجب اعتقاد به امامت ائمه اطهار علیهم السلام مولود همان اعتقاد قدیمی ایرانی است. در واقع اینجا شاید متعددن تشریح میکنن، میگن با یه همچین صغرا کبرایی که خودشون میچینن، میگن پس این اعتقادی که ما به اهل بیت داریم، ما ایرانی ها، بر اساس همون گرایش اعتقاد قدیمی ایرانیه که شاهان و پادشاهان رو از طرف خدا میدونستن. یعنی انقدر بی ربط اینها رو ولی به هم ربط دادن و یه همچین فضایی ساختن. استاد ادامه میدند: ما ضمن بیان مختصری پوچی این ادعا را روشن میکنیم. مقدمتا باید بگوییم که در اینجا دو مطلب است و باید از یکدیگر تفکیک شوند. یکی اینکه طبیعی است که هر ملتی که دارای یک سلسله عقاید و افکار مذهبی یا غیر مذهبی هست و سپس تغییر عقیده می دهد، خواه ناخواه قسمتی از عقاید پیشین در زوایای ضمیرش باقی می ماند و ناخودآگاهانه آنها را در عقاید جدید خیش وارد می کند. ممکن است نسبت به عقیده جدید خیش نهایت خلوص نیت را داشته باشد و هیچ گونه تعصب و تعمدی برای حفظ معتقدات پیشین خود نداشته باشد، ولی از آنجا که لوح ضمیرش به کلی از افکار و عقاید پیشین پاک نشده است، کم و بیش آنها را با خود وارد عقیده و مسلک و مذهب جدید می نماید. یعنی چون در ذهنش در زمان قدیم اینطور بوده که شاهان و پادشاهان را از طرف خدا می دونستند، از اون اتصال باور این بزرگواران رو، یعنی این در واقع ائمه اطهار رو، معصومینی که برای ما هستن رو، با این استدلال از طرف خدا و شخصیت‌های ویژه میدونن. این مطلب جای تردید نیست. مللی که مسلمان شدن برخی بت‌پرست بودن و عقاید بسنا داشتن، بعضی دیگر مسیحی یا یهودی یا مجوسی بودن. زمینه‌های فکری پیشین آنها احیانا ممکن است در افکار و عقاید اسلامی ایشان اثر گذاشته باشد. مسلما ایرانیان نیز ناخودآگاه برخی عقاید خیش را با سبقه اسلامی حفظ کردند. سبقه که خب میدونیم یعنی رنگ، یعنی سه عقاید رو داشتن رنگ اسلامی به حساب زدن. این یه سه طبیعیه. متاسفانه پاره خرافات هم اکنون در میان برخی ایرانیان وجود دارد، از قبیل پریدن از روی آتش در چهارشنبه آخر سال و سوگند خوردن به سوی نور چراغ که از بقایای ما قبل اسلام است و این وظیفه اسلامی است که با مقیاس‌های اصولی اسلام عقاید پاک و خالص اسلامی را از کدورت اندیشه‌های جاهلی همیشه دور نگه دارند. مسئله ولایت و امامت را اگر بخواهیم از این جهت مورد مطالعه قرار دهیم، باید به قرآن کریم و سنت قطعی رسول اکرم صلی الله علیه و آله مراجعه کنیم تا معلوم شود آیا قبل از آنکه ملل مختلف جهان اسلام آورند چنین مطلبی در خود اسلام مطرح بوده است یا خیر. مطالعه در قرآن و سنت قطعی رسول اکرم صلی الله علیه و آله میرساند که اولا مقامات معنوی و آسمانی و ولایتی برخی از بندگان صالح حق مورد تایید قرآن کریم است. ثانیا قرآن کریم تلویحاً و تصریحاً ولایت و امامت را تأکید کرده است و به علاوه رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز عترت طاهرین خود را به این مقام معرفی کرده است. یعنی این پیش از داستان اصلا اتصال به ملل دیگه بوده که بر اساس عقاید اونها جایگاه این شخصیت ها تعریف بشه. پیش از آن که اعراب مسلمان با ملل دیگر برخورد کنند و عقاید آنها در یکدیگر تأثیر کند، در متن اسلام چنین مسائلی مطرح بوده است. آیه کریمه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم کم و بیش ناظر به مقامات ولایتی بعضی از افراد بشر است. اساس مذهب تشیع در قرآن و سنت قطعی است و جای هیچ گونه تردیدی از این نظر نیست. ما در اینجا نمیتوانیم وارد این بحث شویم، گو اینکه میدان باز و وسیعی دارد، زیرا به مطلب مورد بحث ما مربوط نیست. آنچه مربوط به این بحث است رابطه ایرانیان با تشیع است. بحث در ادعای بعضی از مستشرقین و از ناب آنهاست که میگویند مذهب تشیع از طرف ایرانیان به عنوان عکس العملی در مقابل اسلام ابتکار و اختراع شد و ایرانیان مذهب شیعه را از این جهت خلق کردند تا در زیر پرده تشیع عقاید کهن خود را که بدان علاقه و ایمان داشتن حفظ و نگهداری کنند. مطلب دیگر این است که بعضی از ملل پس از آنکه از لحاظ سیاسی و نظامی مغلوب ملت دیگر میگردند، عقاید و افکار خود را آگاهانه در زیر پرده نگهداری میکنند و این خود نوعی مقاومت است در برابر قوم غالب. برخی از مستشرقین و برخی از ایرانیان که از آنان الهام میگیرند معمولا ادعا میکنند که ایرانیان تشیع را برگزیدند تا عقاید کهن خود را در زیر پرده تشیع حفظ و نگهداری کنند. ما هم این مطلب را از همین زاویه تجزیه و تحلیل میکنیم. این مطلب اولا بستگی دارد به مطلبی که قبلا بحث کردیم که آیا اسلام ایرانیان از روی رضا و رغبت بوده یا به زور و جبر و عنف صورت گرفته است. اگر ایرانیان مجبور می بودند که عقاید و افکار پیشینیان را رها کنند و عقاید اسلامی را بپذیرند، جای این توهم بود که گفته شود آنها چون مجبور بودند عقاید پیشین را ترک گویند، ناچار متوسل به حیله شدند. ولی پس از آنکه مسلم شد که هیچ وقت مسلمانان ایرانیان را مجبور به ترک دین و مذهب و عقاید پیشین خود نکردند، بلکه به آنها اجازه می‌دادند که آتشکده‌های خود را نگهداری کنند و حتی پس از آنکه اهل کتاب یعنی یهود، نصارا و مجوس در ذمه مسلمین قرار می‌گرفتند، مسلمانان خود را ملزم به حفظ معابد آنها می‌دانستند و مانع تخریب آن معابد می‌شدند. به علاوه امکان نداشت گروه قلیلی از مردم عرب که مسلماً عده‌شان هیچ وقت به چند صد هزار نرسید، بتوانند ملتی چند میلیونی را مجبور به ترک دین و آیین خود بکنند، خصوصا با توجه به اینکه هر طرف از همان نوع سلاحی برخوردار بودند که دیگری برخوردار بود، بلکه امکانات ایرانیان از هر نظر بیشتر و بهتر بود. علیه هازا امکان نداشت که اعراب بتوانند ایرانیان را مجبور به ترک دین خود کنند. بنابراین اگر ایرانیان جدا می‌خواستند عقاید و آداب کهن خود را حفظ کنند، چه لزومی داشت که از روی نفاق اظهار اسلام کنند و با نام تشیع آنها را نگهداری کنند؟ به علاوه قبلا ثابت کردیم که اسلام ایرانیان تدریجی بوده است و نفوذ و سلطه عمیق اسلام بر روح ایرانیان و غلبه آن بر کیش زرتشتی بیشتر در دوره‌های صورت گرفته که ایرانیان استقلال خود را باز یافته بودند. بنابراین جایی برای این یاوه‌ها باقی نمی‌ماند. خود آقای ادوارد براون در جاهای متعدد کتاب خود اقرار و اعتراف می کند که ایرانیان دین اسلام را به تو و رغبت پذیرفتند. در صفحه 297 از جلد اول تاریخ ادبیات می گوید: تحقیق درباره غلبه تدریجی آیین اسلام بر کیش زرتشت مشکل‌تر از تحقیق در استیلای ارضی عرب بر مستملکات ساسانیان است. چه بسا تصور کنند که جنگجویان اسلام اقوام و ممالک مفتوحه را در انتخاب یکی از دو راه مخیر می ساختند، اول قرآن، دوم شمشیر. ولی این تصور صحیح نیست، زیرا گبر و ترسا و یهود اجازه داشتند آیین خود را نگاه دارند و فقط مجبور به دادن جزیه بودند و این ترتیب کاملا عادلانه بود، زیرا اتباع غیر مسلم خلفا از شرکت در غزوات و دادن خمس و زکات که بر امت پیامبر فرض بود معافیت داشتند. در صفحه 306 و 307 پس از اینکه شرحی راجع به انقراض دین زرتشتی بحث می‌کند می‌گوید، یعنی همین ادوارد برون اینو میگه: اگرچه اخبار راجع به کسانی که تغییر مذهب دادند قلیل است، لکن همین حقیقت که تا 3 قرن و نیم بعد از فتح اسلام این گونه موارد پیش آمده است، گواه روشنی است بر اینکه ایرانیان از روح تحمل و گذشت فاتحین بهره مند بودند و این امر خود دال بر این معنی است که ایرانیان آیین خود را به صلح و سلم و لااقل تا حدی به تدریج تغییر دادند. ادوارد برون از دوزی، مستشرق معروف هلندی، در کتاب اسلام نقل می کند: مهمترین قومی که تغییر مذهب دادند ایرانیان بودند، زیرا آنها اسلام را نیرومند و استوار نمودند، نه عرب، و از میان آنها بود که جالب ترین فرق اسلامی برخواسته است. خب از اینجا باز خود استاد ادامه میدن: عکس العملی که ایرانیان در برابر اسلام نشان دادن آنچنان موافق و لبریز از عشق و علاقه بود که جای این نیست که گفته شود احساسات ملی یا احساسات مذهبی کهن آنها را وادار کرده است که در زیر پرده تشیع عقاید مذهبی کهن خیش را اشاعه دهند. قبلا شرح دادیم که یکی از علل شکست ایرانیان با آن همه نیرو و قدرت و عظمت ناراضی بودن مردم ایران از حکومت و آیینشان بود. مردم ایران از آنها به سطوح آمده بودند و آمادگی کامل داشتند برای اینکه مأمنی بیابند و اگر بانگ عدالت و حقیقتی بشنوند به سوی آن بشتابند. گرایش فوق‌العاده ایرانیان به مزدک نیز علتی جز نارضایی نداشت. قبلا نیز اشاره کردیم که وضع زرتشتیگری در ایران آنچنان دچار فساد و انحراف و مورد بی‌علاقگی مردم شده بود که فرضاً اسلام به ایران نیامده بود. مسیحیت ایران را تسخیر میکرد. یعنی انقدر مردم متاسفانه نسبت به زرتشتیگری، یعنی کسانی که این دین زرتشت رو اداره میکردن و دچار فساد شده بودن، ناراضی بودن، این از یک طرف، و یکی هم از خود اصل حکومت و اون سیستم سلطنت ناراضی بودن که هر چیز جدیدی وارد میشد ممکن بود بپذیرن. یعنی اگه اسلام نبود، اگه مسیحیت وارد میشد، این اتفاق میافتاد. ولی چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا تا امروز مثل کشورهای دیگه از جهان ایران مسیحی نشد، مسلمان شد؟ چون محتوای اسلام خیلی خیلی غنی تر از مسیحیته. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یعنی مسیحیت حالا تازه منهای اون تحریفاتش قابل مقایسه با دستورات، بایدها، احکام و سنتها و روایات اسلام نیست. اسلام خیلی جامع و کامله. وقتی انسان یه کامل داره دیگه به ناقص گرایش پیدا نمیکنه. و به خاطر همین بود که بعد از اسلام دیگه دین اسلام همیشه باقی موند و هیچ دینی و هیچ مکتبی و هیچ گرایشی نتونست بر این دین و بر اندیشه های جامعه اون که فقط بُعد فردی نداشت، بُعد اجتماعی سیاسی هم داشت، نتونست غلبه کنه و نخواهد کرد. باز براون از دوزی مستشرق هلندی چنین نقل میکنه: در نیمه اول قرن هفتم میلادی همه چیز جریان عادی خود را در روم شرقی و کشور شاهنشاهی ایران طی میکرد. این دو مملکت برای تصرف آسیای غربی همیشه با هم در نزاع بودند. از حیث ظاهر در راه رشد و ترقی و آبادی سیر میکردند. مبالغ متناوبی مالیات عائد خزانه سلاطین این دو کشور میشد و کر و فر تجمل و تنعم پایتخت‌های هر دو مملکت ضرب المثل بود. بار کمرشکن استبداد بر پشت هر دو کشور سنگینی میکرد. تاریخ دودمان سلاطین هر دو مملکت مشهون است از یک سلسله فجایع هولناک و زجر و آزار خلایق و این رفتار ظالمانه دولت‌ها مولود نفاق و شقاق مردم در مسائل مذهبی بود. در این اثنا ناگهان از میان سحاری غیر معروف قومی جدید در صحنه جهان پدید آمد. قبائلی بیشمار که تا آن تاریخ پراکنده و متفرق و اکثر اوقات با هم در نبرد بودند، نخستین بار در آن هنگام به هم پیوستند و قوم متحد و متفق جدید را به وجود آوردند. قومی که علاقه شدید به آزادی خود داشت، لباس ساده می پوشید، غذای ساده می خورد، نجیب و مهمان نواز بود، با نشاط، با فراست، مزاح، بزلگو و در عین حال مغرور و سریع الغضب بود. و همین که آتش خشم او برافروخته میشد، کینه‌جو و آشتی ناپذیر و ظالم بود. این همان قومی است که در یک لحظه کشور کهنسال و معزز ولی فاسد و پوسیده ایران را سرنگون ساخت و زیباترین ایالات را از دست جانشینان قسطنطین ربود و سلطنت جدید و تأسیس آلمان را پایمال نمود و ممالک دیگر اروپا را تهدید کرد و حالان که در شرق عالم نیز جیوش فاتح او به جبال هیمالیا راه یافتند و در آنجا هم رخنه کردند. ولی این قوم شباهتی با کشورگشایان دیگر نداشت، زیرا آیین نوینی آورده بود و اقوام دیگر را تبلیغ و دعوت می نمود. برخلاف سنویت ایرانیان و مذهب مسیح که انحطاط یافته بود، توحید پاک و خالص آورد و میلیون‌ها مردم به آن گرویدند و حتی در همین عصر ما مذهب اسلام مذهب یک عشر از نژاد بشر است. خب استاد می‌فرمایند ادوارد برون در صفحه 155 کتاب مزبور ضمن بحث از اوستا و اینکه آیا اوستای واقعی باقی است یا از میان رفته است، چنین به سخن خود ادامه می‌دهد: اوستا متضمن اصول عقاید شخص شهیری مانند زرتشت و محتوای احکام آیین دنیای قدیم است. این آیین زمانی نقش مهمی در تاریخ جهان بازی کرده و با اینکه عده پیروان آن امروزه در ایران 10,000 و در هندوستان بیش از 90,000 نیست، در ادیان دیگری که به ذات دارای اهمیت بیشتری بوده تأثیرات عمیقی داشته است. معزالک در وصف اوستا نمیتوان گفت کتابی دلپسند یا دلچسب است. درست است که تفسیر بسیاری از عبارات محل تردید است و هرگاه به مفهوم آن پی برده شود قدر و قیمت آن شاید بیشتر معلوم گردد، لیکن این نکته را میتوانم از طرف خود بگویم که هرچه بیشتر به مطالعه قرآن میپردازم و هرچه بیشتر برای درک روح قرآن کوشش میکنم بیشتر متوجه قدر و منزلت آن میشوم. اما بررسی اوستا ملالت آور و خستگی افسا و سیر کننده است، مگر آنکه به منظور زبانشناسی و علم الاساطیر و مقاصد تطبیقی دیگر باشد. و این بخش هم دوباره از کتاب آقای ادوارد برون و نظر این فرد بود. اینجا دوباره مجدد خود استاد ادامه میده. آنچه را آقای ادوارد برون از طرف خود میگوید باید از طرف همه آن ایرانیانی بگوید که قرن به قرن فوج فوج اوستا را رها کردند و به قرآن گرویدند. گرایش از اوستا به قرآن برای ایرانیان یک امر بسیار ساده و طبیعی بوده است و موردی نداشته است که بخواهند آنچه از اوستا آموختند و یا عاداتی که نسبت به سلاطین خود معمول می داشتند در زیر پرده تشیع حفظ کنند و عملی نمایند. ثانیاً یزدگرد پس از آنکه در پایتخت نتوانست مقاومت کند با دربار و حرمسرای خود در حالی که 1,000 طباخ و 1,000 تن رامشگر و 1,000 تن یوزبان و 1,000 تن بازبان و جماعتی کثیر از سایر خدمه همراه او بودند و او هنوز این گروه را کم می‌دانست، شهر به شهر و استان به استان فرار می‌کرد و پناه می‌جست. قطعاً اگر مردم مرکز ایران می‌خواستند از او حمایت کنند و جلوی لشکر مهاجم را بگیرند قادر بودند، اما او را پناه ندادند تا به خراسان رفت. در آنجا نیز حمایتی ندید و عاقبت الامر به آسیابی پناه برد و به دست آسیابان یا به دست یکی از مرزداران ایرانی کشته شد. چگونه است که ایرانی به خود یزدگرد پناه نمی‌دهد ولی بعد اهل بیت پیغمبر اسلام را به خاطر پیوند با یزدگرد معزز و مکرم می شمارد و آنها را در حساس ترین نقاط قلب خود جای می دهد و عالی ترین احساسات خود را نثار آنها می کند؟ ثالثاً فرضاً ایرانیان در قرون اول اسلامی مجبور بودند احساسات خیش را مخفی کنند و در زیر پرده تشیع اظهار نمایند، چرا پس از 2 قرن که استقلال سیاسی یافتند این پرده را ندریدند و احساسات خیش را آشکار نکردند، بلکه برعکس هرچه زمان گذشت بیشتر در اسلام غرق شدند و پیوند خیش را با این گذشته بریدند؟ رابعاً هر مسلمان ایرانی می داند که شهربانو مقام و موقعی بیشتر و بالاتر از مادران سایر ائمه اطهار که بعضی عرب و بعضی آفریقایی بودند ندارد. کدام شیعه ایرانی یا غیر ایرانی در دل خود نسبت به مادر حضرت سجاد علیه السلام احترامی بیشتر از مادران سایر ائمه اطهار علیه السلام احساس می کند؟ نرجس خاتون والده ماجده حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه یک کنیز رومی است. قطعاً احترام این بانوی رومی در میان ایرانیان بیش از احترام شهر بانو است. خامساً اگر از زاویه تاریخ بنگریم، اصل داستان شهر بانو و ازدواج او با امام حسین علیه السلام و ولادت امام سجاد علیه السلام از شاهزاده ایرانی مشکوک است. داستان علاقه ایرانیان به ائمه اطهار به خاطر انتساب آنها به خاندان ساسانی از طریق شهربانو از نظر تاریخی عیناً همان داستان کسی است که گفت امامزاده یعقوب را در بالای مناره گرگ درید، دیگری گفت امامزاده نبود پیغمبرزاده بود، یعقوب نبود یوسف بود، بالای مناره نبود ته چاه بود. تازه اصل مطلب دروغ است و گرگ یوسف را ندارید. در اینجا نیز اصل داستان که یزگرد دختری به نام شهربانو یا نام دیگر داشته و به افتخار عقد زناشویی حسین ابن علی علیه السلام و مادری امام سجاد علیه السلام نائل شده باشد از نظر مدارک تاریخی سخت مشکوک است. مورخین عصر حاضر عموما در این قضیه تشکیک می کنند و آن را بی اساس می دانند. می گویند در میان همه مورخین تنها یعقوبی جمله ای دارد به این مضمون که گفته است مادر علی ابن الحسین علیه السلام حرار دختر یزجرد بود و حسین علیه السلام نام او را غزاله نهاد. خود ادوارد براون از کسانی است که داستان را مجعول می داند. کریستیان سن نیز قضیه را مشکوک تلقی می کند. سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی ایران آن را افسانه می داند. و اگر فرض کنیم این داستان را ایرانیان به همین منظور جعل کرده و ساختن، حتما پس از حدود 200 سال از اصل واقعه بوده است، یعنی مقارن با استقلال سیاسی ایران بوده است و این پس از آن است که از پیدایش مذهب شیعه نیز در حدود 200 سال گذشته بوده است. اکنون چگونه ممکن است که گرایش ایرانیان به تشیع مولود شایعه شاهزادگی ائمه اطهار بوده باشد؟ یعنی اینجا میگن که ایرانی ها خیلی قبلتر از اینها شیعه شدن و گرایش به مکتب اهل بیت پیدا کردن. 200 سال بعد این داستان مطرح شده که بگم وابستگی ایرانیان به تشیع به خاطر این وصلت بوده. این که گفتیم پیوند زناشویی امام حسین علیه السلام با دختر یزگرد مشکوک است از جمله نظر تاریخ است، ولی در پاره از احادیث این مطلب تایید شده است. از آن جمله روایت کافی است که میگوید دختران یزدگرد را در زمان عمر به مدینه آوردند و دختران مدینه به تماشا آمدند. عمر به توصیه امیرالمومنین علیه السلام او را آزاد گذاشت که هر که را میخواهد انتخاب کند و او حسین ابن علی علیه السلام را انتخاب کرد. ولی گذشته از عدم انطباق مضمون این روایت با تاریخ، در سند این روایت دو نفر قرار دارند که این روایت را غیر قابل اعتماد میکند. یکی ابراهیم ابن اسحاق احمری نهاوندی است که علمای رجال او را از نظر دینی متهم می دانند و روایات او را غیر قابل اعتماد می شمارند، و دیگری عمر ابن شمر است که او نیز کذاب و جعال خوانده شده است. من نمی دانم سایر روایاتی که در این مورد است از این قبیل است یا نه. بررسی مجموع احادیثی که در این زمینه وارد شده است احتیاج به مطالعه و تحقیق بیشتری دارد. سادسن اگر مردم ایران احترامی که برای ائمه اطهار علیهم السلام قائلند به خاطر انتساب آنها به خاندان ساسانی است، میبایست به همین دلیل برای خاندان اموی نیز احترام قائل باشند، زیرا حتی کسانی که وجود دختری به نام شهربانو را برای یزگرد انکار میکنند این مطلب را قبول کردند که در زمان ولید ابن عبدالملک در یکی از جنگ‌های قتیبه ابن مسلم یکی از نوادگان یزگرد به نام شاه آفرید به اسارت افتاد و ولید ابن عبدالملک شخصا با او ازدواج کرد و از او یزید ابن ولید ابن عبدالملک معروف به یزید ناقص متولد شد. پس یزید ابن ناقص که خلیفه اموی است نسب به شاهان ایرانی می‌برد و قطعا از طرف مادر شاهزاده ایرانی است. چرا ایرانیان برای ولید ابن عبدالملک به عنوان داماد یزگرد و برای یزید ابن الولید به عنوان یک شاهزاده ایرانی ابراز احساسات نکردند؟ اما فی المثل برای امام رضا علیه السلام به عنوان کسی که در ششمین پشت به یزگرد میرسد این همه ابراز احساسات کرده و میکنند. اگر ایرانیان چنین احساسات به اصطلاح ملی میداشتند، اینجا منظور از ششمین پشت یعنی اینه که اگه تصور کنیم که در واقع امام حسین با دختر یزگرد ازدواج کرده بوده و بعد نسل‌های بعدی امام رضا علیه السلام میشه. اگر ایرانیان چنین احساسات به اصطلاح ملی می‌داشتند، باید برای عبیدالله ابن زیاد احترام فوق‌العاده‌ای قائل باشند، زیرا عبیدالله قطعاً نیمه ایرانی است. زیاد پدر عبیدالله مرد مجهول النسب است، اما مرجانه مادر عبیدالله یک دختر ایرانی شیرازی است که در زمانی که زیاد والی فارس بود با او ازدواج کرد. چرا ایرانیان که به قول این آقایان آن اندازه احساسات ملی داشتند که ائمه اطهار علیهم السلام را به واسطه انتسابشان به خاندان سلطنتی ایران به آن مقام رفیع بالا بردن، عبیدالله زیاد نیمه ایرانی و مرجانه تمام ایرانی را این اندازه پست و منفور می شمارند؟ صابند این مطلب آنگاه میتواند درست باشد که شیعه منحصر به ایرانی باشد و لااقل دسته اولیه شیعه را ایرانی به وجود آورده باشد و از آن طرف هم عموم و لااقل اکثر ایرانیانی که مسلمان شدند مذهب شیعه را اختیار کرده باشند و حال آنکه نه شیعیان اولیه ایرانی بودند به استثنای سلمان و نه اکثر ایرانیان مسلمان شیعه شدند، بلکه در صدر اسلام اکثر علمای مسلمان ایرانی نژاد در تفسیر یا حدیث یا کلام یا ادب سنی بودند و بعضی از آنها تعصب شدیدی علیه شیعه داشتند و این جریان تا قبل از صفویه ادامه داشت. تا زمان صفویه اکثر بلاد ایران سنی بود. در زمان خلفای اموی که سب علی علیه السلام در منابر رایج شده بود، مردم ایران نیز تحت تأثیر تبلیغات سوء اموی ها قرار گرفته و اخفال شده بودند و این برنامه شنیع را اجرا می کردند. حتی گفته می شود که پس از آنکه عمر ابن عبدالعزیز این کار را قدغن کرد، بعضی از شهرستانهای ایران مقاومت کردند. اکابر علمای تسنن را تا قبل از صفویه ایرانیان تشکیل می دهند. اهم از مفسر، فقیه، محدث، متکلم، فیلسوف، ادیب، لغوی و غیره، ابو حنیفه که بزرگترین فقیه اهل تسنن است و امام اعظم خوانده می شود یک ایرانی است. محمد ابن اسماعیل بخاری که بزرگترین محدث اهل تسنن است و کتاب معروف و بزرگترین کتاب حدیث اهل تسنن است ایرانی است. همچنین سیبویه از ادبا و جوهری و فیروزآبادی از لغوین و زمخشری از مفسرین و ابو عبیده و واصل ابن عطا از متکلمین. اکثریت علمای ایرانی و اکثریت توده مردم ایران تا قبل از صفویه سنی بودند. خب این بخش هم شاید یکی از بخش‌هایی بود که اطلاعات دقیق در رابطه باهاش نداشتیم و با مطالعه اون نگاه تاریخی پیدا کردیم به فرایند گرایش مردم ایران به دین اسلام و به خصوص تشیع و انحرافات و اخبار کذبی که در این خصوص بعضی ذهن‌ها رو جهت میده که باز ملیت ایرانی رو در مردم پررنگ کنه، نه گرایش مردم رو به یک دین و آیین. انشاءالله این بخش مورد توجه و دقت نظرتون قرار بگیره، بتونیم این بخش‌ها رو به گوش دیگران هم برسونیم، دیگران رو هم اهل مطالعه و فکر کنیم. از خوبی‌های آثار علامه شهید مرتضی مطهری این هستش که منابعی که استفاده می کنن برای سندسازی کارها و صحبتهاشون از ملیتهای مختلف هست و این باعث میشه که مستند بودن این صحبتها و نشانیهایی که میدن و منابعی که مطرح میشه کمک کنه که ما بدون هر نوع تعصب و بدون بیدقتی و بیفکری و بر اساس یه سری گرایش هایی که پشتوانه منطقی و عقلانی و استدلالی نداره بتونیم با استدلال و با تفکر به حقایق مطالب برسیم. انشاءالله که بتونیم مسیر رو ادامه بدیم و انشاءالله خداوند هر روز مقام نورانی استاد مطهری رو متعالی تر کنن و شامل دعای ایشون ما در این دنیا و شفاعت ایشون در دنیای بعدی قرار بگیریم. انشاءالله موفق باشید.